من دو سه تا نکته بگم در این بین، شما اونایی که دارن برگشون تکمیل میکنن تکمیل کنن، بعد برگه ها رو جمع میکنیم ادامه میدیم. یکی از نکته هایی که حالا بهش اشاره نکردم ولی احتمالا از فهوای کلام من شما متوجه شدین اینه که ما رویدادهایی رو که عامل مشکل ایجاد مشکل میکنه رویدادهای تنش‌زا میدانیم و در واقع پاسخهایی که بهش میدیم و میگیم پاسخهای به تنش، به عامل تنش. گاهی اوقات ما پاسخهامون پاسخهای از روی اجباره، اینا رو ما پاسخهای سازگارانه نمیدانیم. مثلا سوالی که خانمها داشتن، گاهی اوقات من صبر میکنم. سوال اینه، صبر شما از روی تدبیر یا از روی انفعاله؟ مثلا یه نفر میگه دیگه ما همینیم دیگه. یه خانومی بود میگفت به من گفتن که شوهر شما پسر مثلا کربلای چیچیه ده پایینه. من گفتم باشه اشکال نداره، فقط پسر دومیش نباشه، چون اگه پسر دومیش بشه من پسر دومیشو اصلا نمیخوام. رفتیم گفتم پسر دومیشه. الان اون خانم از اون شوهر جدا شده، تعدادی هم بچه داره، من حالا نمیدونم بالاخره عقدشون هم درست بوده یا نه، ولی بالاخره این یه سالهای طولانی رو با این شوهر زندگی کرده در حالی که روز اول میدونست اینو نمیخواد. این آدم نمیتونه بگه بله دیگه ما صبر کردیم، نه دیگه به یه معنایی تو اون فرهنگی که بوده این کار دیگه نمیشه بکنه. به محض اینکه تونسته جدا شده. ولی اگه یه نفری گفت الان وقتی که من باید در برابر این فریاد شوهرم یا این بدخلقی همسرم صبر کنم. مثالی که گفتم یه خانم یا یه آقای یه جراحی ساده‌ای میکنن، یه خود حالشون بعد از اون جراحی کسله، شوهرش و همسر میگه خیلی خوب دیگه این الان یه دوره نقاهتی داره، من این دوره نقاهت شو باید برش صبر. یا هنری که آقایون حتما انشالله دارن و داشتن، این که با تولد فرزندشون در دوره‌ای بسیار مراقب رفتارشون نسبت به همسرشون، اما اوائل تولد فرزند خیلی دیگه خانم‌ها بهشون خوش میگذره، یا در دوره بارداری همسرشون خیلی دوست دارن. خب این یعنی چی؟ یعنی این همسر مثلا نمیبینه خانمش مثلا الان در دوران بارداری بهانه گیری میکنه؟ چرا؟ ولی بر این صبر میکنه. این صبر، صبر انتخاب شده است. صبر انتخاب شده میتونه به سازگاری منتهی بشه، ولی صبری که از روی ناچاری باشه همیشه داره منو اذیت میکنه. از نشانه هاشم چیه؟ بیماری معده. از نشانه هاشم چیه؟ گرفتگی های عضلانی. از نشانه هاش چیه؟ سردرد. اینا نشانه های اینه که من این صبر انتخاب شده نیست، صبر ناسازگارانه. تا اینجا که ما گفتیم این طرح بحث بود، تیتر ما در اینجا یک تیتر داشتیم مقدمه، تیتر دوم بود طرح بحث تا به اینجا. تیتر سوم ما تقسیم بندی رویدادهای تنش‌زا در زندگی. چی گفتم؟ رویدادهای تنش‌زا در زندگی. میخواییم رویدادهای تنش‌زای در زندگی رو به چند دسته تقسیم کنیم. دسته اول رویدادهای آسیبی. در واقع توضیحش اینه، رویدادهای آسیبی رویدادهایی هستند که فراتر از چهارچوب تجربه های عادی زندگی هست. ما به اینا میگیم رویدادهای آسیبی. رویدادهای آسیبی دسته اول رویدادهای تنش‌زا تو زندگی هست. رویدادهایی هستن که فراتر از چارچوب توانایی های ما هست. تجربه های عادی زندگی ما نیستن. مثل چی؟ بخوایم در حیطه اجتماعی یاد بگیم، مثلا مثل زلزله، یهو یک جامعه ای رو به هم میریزه، ولی در حد توان در واقع افرادم نیست. چارچوب زندگی افراد توش زلزله، مرگ های دست جمعی، سقوط هواپیما، اینا رو نداره. موقعیت های بسیار مخاطره آمیزن و اینها بارزترین منابع فشار روانی هست. جنگ ها، سوانه رانندگی جدی، مثلا یه اتوبوسی خدای نکرده دچار یه مشکلی میشه، قتل ها، حرمت شکنی ها، تحقیقات میگه واکنش مردم به این قبیل مشکلات معمولا مثل همدیگه است و یک مسیر مشخص داره. مسیر مشخص شما ها بگین، احتمال بدین چجوریه؟ نه اون دومی، عدم پذیرش. آفر. پس قربانیان این حوادث ابتدا به تعبیر خانم دچار بهت و حیرت و شوکه شدن میشن. واکنش اول انکاره. نه من این مثلا این ماجرا نمیتونم باور کنم. حتی در فقدان ها هم همینطوره دیگه. شما گاهی اوقات میگید هنوز باور نمیکنه، یعنی نمیتونه اصلا مواجه شه با این مشکل. واکنش دوم در واقع استراب و دلخوره و اینکه اون حادثه رو بارها تکرار میکنن تو ذهنشون. یعنی اگر شما از کسانی هستید که بعضی از مشکلاتی که الان مدت‌ها ازش گذشته دائم مرور میکنید با خودتون، اگر در اون موقعیت قرار بگیرید، اگر از اون خیابون یا از اون کوچه یا از اون منطقه عبور بکنید، دچار استرس‌های قابل توجه میشید، اگر تشخیص اختلال استرس پس از آسیب ندن برای شما، لااقل اینه که شما در محل دوی واکنش به یک بحران هستید. نکته سوم اینه که اینجا حالا افراد رویکردهای مختلفی رو انتخاب میکنن برای مواجهه با مشکل. یعنی استرابه برای همه پیش میاد. دوباره همون قاعده‌ای که گفتیم، من چگونه تربیت شدم، من چگونه به زندگی نگاه میکنم. تو پرانتز بگم شاید این جنس مردانش بیشتر باشه. بعضی از آقایون گمان میکنن، حالا شاید تو خانمان باشه ولی محدودتر، بعضی از آقایون فکر میکنن که اگر رویکردشون به همه مشکلات رویکرد بیخیالی، مهم نیست، میگذره، حالا طوری نیست باشه، این یک نوع برخورد سازگاران هست. حالا اصطلاحاتشون که بلد نباشن، ولی این میشه ایدهشون. مثلا میگه سخت نگیر، ببین بی خودی غم و غصه خوردی، ببین بی خودی اذیت کردی، حالا مهم نیست. واقعیت اینه که این هم برخورد سازگارانه این نیست. یعنی اصطلاحات مختلفی میشه برای این واکنش داد و ترک کرد. حداقلش این چیزی که میخوام در حد پرانتز بشه بستش اینه که این هم واکنش عاقلانه و تدبیر سازگارانه نیست. شما گاهی اوقات در بعضی از موضوعات باید به هم بریزی. به هم بریزی نه مغایره با اون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون باشه، نه، یعنی اینجا باید برات مهم باشه و اینجا باید غیرت داشته باشی. در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم بعضی از موضوعات هست، میگه از امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم، حضرت تکیه داده بودن به بالش، بلند شدن نشستن دو زانو، واکنش حضرت نشون میده. میگه من این موضوع رو که برای حضرت تعریف کردم، حضرت رنگ صورتشون برگشت. دیگه ما باید بگیم دریا مثل دل امام صادق علیه السلامه، نه که بگیم دل امام صادق دریاییه که. ولی امام صادق برای این موضوع غیرتمندانه واکنش نشون میده. بعد شما مثلا اگه ببینید یه آقای ایدهش اینه که با همه چی خوبه، همه چی اوکیه، هیچی نگه اصلا همه چی، این ایده غلط، این یه جاش ایراد داره. کجاش ایراد داره؟ باید وقت اون پرانتز رو باز کنیم، خودش میشه یه بحث مجزا. در واقع سه تا ویژگی باعث میشه که یک روی کردی، یک اتفاقی تنشزا بشه. اینو در ذیل همین دسته رویدادهای آسیبی یادداشت بکنیم. یه دونه کار در کارگاه همین داره که باید تأمل کنیم. سوال چیه؟ سه تا ویژگی که چیکار میکنه؟ باعث میشه که یه رویدادی تنشزا بشه. یه رویدادی باعث بشه تنشزا حساب بشه. حالا این تنشزا بودنش چقدر باشه؟ در حد آسیب باشه؟ در حد کم باشه؟ یک، مهار شدنی بودن. من فکر کنم این رویداد رو میتونم مهارش کنم، یا فکر کنم این رویداد رو نمیتونم مهار کنم. دیگه من این شوهر نمیتونم کارش کنم، من دیگه با این بچه نمیتونم کاری انجام، من دیگه این زنم رو نمیتونم هیچ تغییری بدم. این احساس احتمال این که این موقعیت را تنشزا کنه و حتی به نقطه آسیب برساند زیاد میکنه. سه ویژگی که باعث میشود یک رویداد تنشزا بشود: یک، مهار شدنی بودن یا مهار نشدنی بودنش. من احساس میکنم چیه بعضی از این پیغام ها میاد؟ کارها رو به من بسپار، چی؟ دست من همه چی؟ خیال راحت باشه. من احساس میکنم مهارش میاد، دست منه، کارو من سپردی، اوکی برو راحت باش. دو، پیشبینی پذیری. پیشبینی پذیر، پیشبینی پذیر هست یا نیست؟ وقتی شما فکر کنید یک مشکلی پیشبینی پذیر است، من آماده می شوم برای یک مشکلی. گاهی اوقات شما می دونید که الان اگر این مثلا گوشه یا خونه اینجوری باشه، همسرتون بیاد واکنشش اینه. این که اون واکنشش خوبه یا بده کاری نداره. وقتی شما می دونی یعنی پیشبینی پذیره. من آمادم دیگه، این اومد بالاخره دوتا دونه دادو داره، حالا نه دیگه خیلی امرو خسته باشه سه تا، بیشتر از این، این دیگه این آشفتگی این قسمت خونه یا بچه بیشتر از سه تا داد نداره، من پیش بینی میکنم. این برای من رویداد تنشزای خیلی قابل توجهی نمیشه. سومیش، بله، وقتی پیش بینی پذیر نی. من فکر میکردم اگه به مامانم بگم من دفترمو جا گذاشتم، میگه عزیزم برات میارم. وقتی گفتم مامانم جیغ زد. این موقعیت بسیار، بله، بسیار تنش آفرینه. حالا شما حساب کنید، هم جیغ زد هم جیغش رو نمیتونم دیگه مهار کنم. من میدونم که مامانم این جیغو که زد شروعشه، تا شب برنامه داره، نه مهار شدنیه نه پیشبینی پذیر بود. چقدر استرسه. فکر کردین الکی موقف حساب و کتاب پدر مادر بچه‌ها رو قیامت میذارن برای همین جیغای به خودیه، برای همین تحقیر کردنهایی به خودیه. سومین ویژگی رو یادداشت بکنید که یه خود جمله بندی سخت، دیگه روان‌تر از این نتونستم بنویسم. میزان فراخوانی نهایت توانایی ها و خودپنداره شخص. میزان فراخوانی نهایت توانایی ها و خودپنداره شخص. من میدونم الان این مقاومت من، این پیشنهاد من، این بازخورد رو داره. سوال، میدونستی؟ بله. مصمم بودی بگی؟ بله. گفتی بله. واکنشش همونی بود که فکر میکردی؟ آره. برای چی به هم ریختی؟ شما که تو تهش میدونستی دوباره برای چی به هم ریختی؟ بعد اولین بار بود که این واکنشو داشت. نه، 25 سال داریم با هم زندگی میکنیم، در طول 25 سال ما این تنشو داریم، یعنی هر موقع من در این موضوع اینو بگم این اتفاق میفته. بعد جالبه، هم من مصر بودم که بگم، هم اون عین قبل تنش نشون ایجاد تنش کرد. خب این که دیگه اصلا دعوا نداره که. این سبک زندگی ماست، همیشه راجع به خونه مثلا مادر شوهر یا خواهر شوهر این داستان رو داریم. فقط نابلدیمون اینه که هم او جملش تکراریه، هم من میگم، میگه کجا بودی، میگم خونه خواهرم، اینا تنش ایجاد میشه. هم اون جمله هایی که هفته پیش گفت و تکرار میکنه. دوتاییمون هم کم هنری، ولی وقتی پیش بینی میکنه اصلا دیگه به هم خوردن نداره. شما اینو میگی، اونم اونو میگه، بعد با هم میرسه صرف شام میشیدیم دیگه. دوباره من ناراحت میشم، دوباره سر در گریبان میبرم، دوباره با بچه ها دعوا نداره. میدونستی این مثال هاشو حالا با هم دیگه میگیم. سومی رو چی ازش فهمیدیم؟ اون پیش بینی پذیریه. یعنی چی اعتماد به نفس؟ از خودش چی میبینه رو درست میگه، ولی خود بهتر باید بگه. میخوام ببینم برداشتاتون چیه. خب میگه میزان فراخوانی نهایت توانایی ها. یک فراخوان میدم، میگم همه قوای من بیاید، مواجه میخوام بشم با یک مشکل. خب نتیجه و اثرش در این که یک مشکلی تنش‌زا بشه یا نشه در چیه؟ خب فراخوان دادیم، نتیجه چیه؟ توانایی هامو بشناسم. من چقدر داشته هم خبر دارم به تعبیری که شما میخواییم بگیم. خب حالا تو مثال ها ببینیم این چجوری. دوباره یادآوری کنیم و تکرار که یه تحقیق مفصلی هم در این زمینه شده اینه که این که خود ما راجع به این سه تا ویژگی چگونه عمل کنیم باز برمیگرده به نه گفتیم تو این جلسه نحوه مواجه، اصلا نحوه تحلیل اون مشکل باعث میشه که من اون رو پیشبینی پذیر بدونم یا ندونم. الان مثلا همین مثالی که من زدم، ما خیلی از این مشکلات جاری زندگیمون رو هیچ وقت پیشبینی پذیر حساب نمیکردیم. الان من گفتم بابا این پیشبینی پذیر، شما میگه آهان راست میگه، این پیشبینی پذیر و چی، من ناراحت شدم. من میدونستم اینجوری میشه، ناراحتی نداره دیگه، من خودم آماده کردم برای این موقعیت. به تعبیر عامل سوم تمام قوامم آوردم، گفتم ببین اصلا ناراحت نشو. دو تا داد، نهایتا سه تا دیگه، بیشتر از این که نیست. آمادم، حالا جملمو میگم، این یکی، این دو تا، سومیشو گفت، نگفت، تموم شد، استرس هم شد. یه بار دیگه بگیم، خب اصلا بهش فکر نمی کنم، من میدونم دیگه، استرس نداره. من مصرم که این جمله رو بگم به هر دلیلی، یا حالا این که من دور از جون شما مرض داشته باشم اینو بگم یا نه، واقعا باید دونم. من میخوام این جمله رو بگم. خب من میدونم اینو بگم، اینم واکنششه. من کجاش ناراحتی داره؟ مثل این میدونه وقتی واکنشش پیش بینی پذیر نبود میره تو دسته دوم. این من به طور طبیعی این شوهر را، این فرزند را، این معلم را، این مدرسه را، این راننده تاکسی را، شنیدید که طرف پیاده شد در تاکسی رو قایم بست، بعد راننده تاکسی برگشت بهش نام یک حیوانی رو گفت، گفت مثلا فلانی چه در اینجوری بستی؟ در رو واکت دوباره بست. گفت برای چی اینجوری کردی؟ گفت دومم لای در مونده. ببین این پیشبینی پذیریه، یعنی من پیشبینی نمی کردم که اگه این جمله رو بگم چه اتفاق می افته. یه بار که این اتفاق افتاد دفعه بعد حواسم رو جمع میکنم که زیده رو قایم بس این جمله رو نمی کنم. شما میگین آقا ما یه بار نمیدونستیم، یک حرفی زدیم یه جنگی شد. میگم خب الان فهمیدیم، پس ممکنه این جمله جنگ بشه، ممکنه جنگ نشه. حالا سوالم اینه، برای یک خانم یا یک شوهر با تدبیر، میگم خانم حتما باید این کارو بکنی؟ میگه آره. میگی انقدر لازمه که حتی اگه جنگ باشه؟ میگه آره. میگم خیلی خوب، آماده جنگ میشی؟ میگی خب یه دور مهلت میخوام. میگم برو فراخوان بده تواناییات بیاد، حالا راجع به جزئیاتش صحبت میکنیم، الان دارم مثالشو، برو فراخوان بده تواناییات بیاد. اگه قرار داروی آرام بخش قبلش بخوری بخور، اگه قرار تغذیه تو تنظیم کنی تنظیم کن، اگر فکر میکنی تو این هفته جنگ شروع بشه هم مهمونی خونه مامان دینا میمونی، امرو نگو، بذار هفته بعد که مهمونی خونه مامان شیناست. این یعنی شما تمام قواتو به صحنه بیار. حالا پیش بینی مینه یا دو تا داد یا سه تا یا جنگ. خب اگر دو سه تا داد باشه، بچه‌ها باشن یا نباشن، مثلا این مشکلاتو داره، ولی اگه جنگ بخواد باشه حتما باید مواظب باشن بچه‌ها. من پیش بینی میکنم، موقعیتو طراحی میکنم، احساس کنترل میکنی. یه خانم میگه آره من میدونم اگه جنگ بشه روال درمانش اینه، یعنی جنگ میشه یه روز با من مثلا صحبت نمیکنه، یه روز اینجوری میکنه، روز سوم اگر من از هنرهای زنانم استفاده بکنم اصلا کل داستان جمع میشه. میدانم، پس کنترلش با من، پس تنظیم میکنم کی، کجا، در چه موقعیتی جنگ رو آغاز کنیم. حالا اگه خدا لطف کرد جنگ نشد که نشده، اگرم شد من هم پیش بینی کردم، هم احساس مدیریت دارم، هم همه قوا آمده، این دیگه استرس نداره. نمیخوام بگیم شما برو برای جنگ، نمیخوام بگیم ولی میخوام بگیم ببین کلی از استرس ها رو الکی من استرسش میکنم، اصلا استرس نداره. شما میگی آقا ایشون با من هیچ وقت غذا نمیخوره، حالا شما هیچ کدوم اینجوری نیستین، مثلا ایشون هیچ وقت با من غذا نمیخوره، خب میدونی آره، پس چرا شما 7 ساله هر دفعه میشینی سر میز اینجوری میکنی، بعد اینجوری میکنی، بعد میگی آخه من این غذا رو اینجوری درست کردم، بعد گاهی گریه هم میکنی دیگه، گریه بابا من میدونم دیگه، بشه غذا تو بخور برو. میگی میخوام مشکل زندگیم حل شه، میگم اون راه دیگه است. من دارم الان راجع به این فشارها صحبت میکنم، فشارهای تولیدی، اگه درک کرده باشید بعد خودتون بگید، تولیدی خودم، اصلا کسی بر من فشار نیورده، فشاری خودم در زندگیم جاری میکنم. بعد میگم مادر نمیدونی من چی شدم، چی شدی؟ خودت تولید فشار میکنی، خودت مریض میشی، خودت هم دکتر میگی. مرد خانه میخواد صبح از خانه بیاد بیرون، میدونه امروز اگر الان این جمله رو بگی اعصاب خودشو خرد میکنه. ببین بنابراین ما دقت کنید، نمیگیم فشار خیلی خوبه استقبال کنه، نمیگیم جنگ خیلی خوبه استقبال، نمیگیم به همدیگه تیکه بندازین خیالتون راحت شه عقده نشه براتون، نه، میگیم ولی ببین من فشارهایی که خودم تولید میکنم را نه پیش بینی میکنم نه تا آخر خطش فکر میکنم میگم. چند نفرتون اصلا دست بلند کردن نمیخواد، همه همجوری دستشون بالا هست تو این زمینه. چند نفر ما حرف زدیم بعد که به ما گفتن آخه چرا اینو گفتیم، یا عصبانی شدیم. این یعنی من ایجاد تنش میکنم بی پیش بینی. اگر ما بتوانیم همین بخش را، البته هنوز من توضیحات جزئیشو ندادم، تحقیقاتشو نخوندم، همین بخش را بتوانیم در طی از این جلسه تا جلسه بعد وارد زندگی کنیم، یعنی من تنشهایی که برای زندگیم ایجاد میشود یا میکنم با پیشبینی، با احساس مهار و کنترل و با استفاده از توانمندیام باشه. گاهی اوقات شما توان یکی از توانمندیاتون اینه که در یک موضوعی مثلا مادرتون در جریان باشه. این یکی توانمندی هست، این فشار رو بر من کم میکنه. یه مثالی براتون بزنم. یکی از چیزهایی که فشارهای روانی شما رو در گرفتاری‌های جدی کم میکنه این است که شما کسانی رو دارید که در آغوششون قرار بگیرید و سیر گریه کنید، یا کسانی را دارید که وقتی گریه میکنید به گریه شما اونها گریه کنند، یا کسانی را دارید که حتی اگر گریه نمی کنید برای شما غصه بخورند. ما به اینها میگیم شبکه حمایتی اجتماعی. این آرام بخشه. من این شبکه رو به کمک نمیگیرم، وقتی ایجاد تنش میکنم که پدرم رفته حج، مادرم رفته مسافرت، خواهر برادرام با هم همه قهرشون شده، هیچکی نیست، بعد ایجاد تنش میکنم، شبکه حمایتی ندارم، میشکنم. بعد دو ماه میان میگن خواهر چرا اینجوری شدی؟ آماده ایجاد تنش و مشکلی میخوای، یه اتفاقی تو زندگی بیفته، یه سنگ پیش آمده، اول شبکه حمایتی تو تنظیم کن. امروز که میخوام برم مهمونی هی باید عقده گریم و فرو بخورم، تنش ایجاد نکن. فردا که وقت داری بلند شی بری هست عبدالعظیم ایجاد تنش کن. تازه اگر ایجاد تنش لازم بود. گفتیم شما میگی الا و الا، دیگه بعد این جمله رو بگم. خب در موضوع رویدادهای مهار شدنی، ببخشید وقتمان تمام شد. تحقیقات این موضوع ماند و تکمیل این بحث. تکالیفمون برای جلسه بعد، یادداشت بفرمایید، تکالیف حتما انجام و اجرا شد. تکلیف یک، دو عامل تنش ناسازگارانه را با توجه به سه عنوان مهار شدنی بودن، پیش بینی پذیر بودن و خودپنداره شخصی تحلیل کنید. اینا رو باید براش وقت بذارین، تحلیل کنید. یعنی چی؟ یعنی شما الان یک فهرستی از ناسازگاری ها، تنش های ناسازگارانه و سازگارانه دارید. امروی خود فکر کردید دو سه تا ناسازگارش رو پیدا کردید. ما میخواییم این مشکلای ناسازگارانه رو تو زندگی با نگاه مهار شدنی بودن یا مهار نشدنی بودن تحلیل کنیم. ببینید واقعا این مشکل مهار ناشدنیه، تحلیل کنیم. اب نداره شما وقتی تحلیل میکنید، یعنی باید به من به عنوان خواننده اثبات بشه که این قابل مهار نیست. پس تا میتونید استدلال بیارید. پیش بینی پذیر نیست واقعا، اب نداره بگید این مشکل به این دلایل واقعا قابل پیش بینی نیست، استدلال بیار. و سوم، از داشته ها و توانایی های شخصیتون بگید. من شبکه حمایتی گسترده ای ندارم، من کسی رو ندارم. بعد وقت باید بتونید اثبات کنید که کسی رو ندارید. من عقبه ای به عنوان تجربه های گذشته رو در روی با این مشکل رو ندارم. باش اثبات کن. حتما دو تا از مشکلاتی رو انتخاب کنید که سخت‌تر به نظرتون میاد، ولی تلاشتون تلاش مثبت باشه، یعنی براش مهار، عوامل مهار پیدا کنید، براش رویکردهای پیشبینی پذیر پیدا کنید، براش از توانمندی‌های شخصیتون بگید من میتونم این مشکل رو حل کنم چون من اینم، چون من این داشته ها را دارم. داشته هاتون رو فهرست کنید، هر چه هست، مادی، معنوی، روحی، هر چه هست. این تکلیف یک. واقعا میدانم تکلیفی است که زمان میبره، انرژی میخواد، ولی میخوایم جلساتمون استفاده کنیم دیگه. جلسه دوره همی که نذاشتیم. تکلیف دوم، تو تکلیف اول سوالیه روشنه. تکلیف دوم، با توجه به صحبت ارائه شده در بخش طرح بحث، تحت عنوان نحوه نگاه من آینده زندگی من و فرزندانم را می سازد، این تیکش عنوانش، سعی کنید نحوه نگاه گذشته خود را نقد کنید. نحوه نگاه گذشته خود را نقد کنید. ببینید، ما در زمانی که داشتیم بحث رو طرح می‌کردیم، در قسمت طرح بحث، من اینا رو دسته‌بندی شده میگم که انشالله منظم باشه ذهنتون، اونجا گفتیم نگاه من به زندگی، آینده من و آینده فرزندم و آینده نسلم رو شکل میده. ما الان کار نداریم نگاه‌های مثبت شما چیست، همه را تقدیر میکنیم. ما میخوایم شما بخشی از نگاه‌هایی که تا الان داشتید رو نقد کنید و کنکاش کنید، گره‌هاشو پیدا کنید، ایراداشو پیدا کنید. شما میگید من تو این زمینه نگاهم ایراد نداشت، ولی این نگاه من ایراد داشت. اینو تحلیل کنید، نقدش کنید. چرا ایراد داشت؟ این نگاه شما تا الان چه داشته‌های منفی یا مثبتی برای شما داشته؟ چرا میخواد الان اینو نقدش بکنید؟ نوشتن میخواد. اگر کسی توان نوشتن نداشت، اول ضبط کنه صداشو، بعد بنویسه بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تقدیم به مولودهای ماه مبارک شعبان صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.